أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبیه چهارم در اون مسئله معروف و نزاع معروف بین محقق ثانی و بعضی از اصولیین، در جایی که تزاحم بین یک واجب موسعی و واجب مزیقی بشود، مثل همین مثال معروف ازاله و تطهیر مسجد و وجوب نماز، اگر اول وقت باشه که نماز آن وقتش موسعه، ولی ازاله چون فوریست، وجوب تطهیر مسجد از نجاست فوریست و وقتش قهرن مزیقه. اینجا بحث شده که اگر مکلف در چنین جایی ترک کرد واجب فوری را و مشغول نماز شد، اول وقت هم هست، میتونست اول ازاله کنه بعد نمازش بخونه، چون وقت موسعه، آخر وقت نبود. اگر برعکس کرد و ترک کرد واجب مزیق را و فوری را و مشغول شد به واجب موسع، این واجب موسع آیا صحتش نیاز به امر ترتبی داره؟ با ترتب باستی درست کنین صحتش را، بنابر امکان ترتب، یعنی داخل در باب تزاحمه که میگیم مکلف امرش به ازاله است فعلا مطلقا، ولی میگه اگر اسیان کردی نماز خوندی، نمازت هم به با امر ترتبی درست میشه. اینجوری یا نه، میگیم اینجا اصلا امر ترتبی نیاز نیست، همون امر موسع به سله ما بین الحدین که هنوز وقتش هم باقیه، اون شامل این فرد در زمان وجوب فوری ازاله هم میشه، نیاز به امر ترتبی نداریم. یعنی آیا اینجا هم با همون احکام باب تزاحمه که اگر اون واجب مزیق مثلا اهم بود، این واجب موسع در زمان اون واجب مزیق امر ترتبی مشروط لازم داره، ولی امر اصلی اولیش ساقط میشه، یا نه این همون امر مطلقش هست. دو تا امر مطلق اینجا هر دو مطلقن، هیچ کدومش مشروط نیست و ترتبی نیست، داخل در باب تزاحم نیست، تعارض که نیست که روشن، هر دو رو میتونه امتصال کنه، تزاحم هم نیست چون هر دو امرشون مطلقه، هم وجوب ازاله مطلقه چون اهمه، هم وجوب صلات مطلقه چون موسعه، همون امر مطلقش هست. این فردی را که در زمان مزیق ازاله، زمان اول که ازاله فوری بوده، اونجا امر به فوری به ازاله داشته و انجام نداده و مشغول به نماز شده، او را هم میگیره همون امر واحد اولی موسعش که به مطلق هم هست و مقید نیست. پس از باب تزاحم هم خارجه، هم از تعارض خارجه روشن، هم از تزاحم خارجه، امر ترتبی اینا اینجا لازم نداری. مرحوم محقق ثانی این را اختیار کرده که اینجا این نماز صحیحه با همون اطلاق امر موسع اول، چون با هم تنافی ندارن، تزاحم هم ندارن، تنافی که ندارن تعارض نیست، تزاحم هم ندارن. مرحوم میرزا در اینجا قائل شده به این که نه، اون امر موسع مقید میشه به غیر زمان این واجب مزیق، به لحاظ زمان واجب مزیق دیگه اون امر نیست، متعلقش مقید میشه به افراد طولی، اما فردی که در زمان واجب مزیق میخواد انجام بگیره که واجب مزیق ترک کنه، عصیان کنه، این رو بخواد انجام بده، این فرد مشمول اون امر اولی موسع نیست، این امر دیگری میخواد که قهرن میشه امر ترتبی، نمیشه مطلق باشه چون مزاحم داره، مزاد داره، همون واجب مزیقه. در اون زمان این حصه از این واجب موسع نمیتونه امر، نه امر موسع میتونه شاملش بشه، چون اون مقید میشه به فرد آینده، افراد آینده بعد از زمان واجب مزیقه. نه امر مطلق میتونه شاملش بشه چون با اون امر معارضه داره. یه امر ترتبی اینجا میتونیم استفاده کنیم از اون دلیل امر موسع که به این حصه از نمازی که در زمان واجب مزیق انجام میگیره برای کسی که اسیان کرده واجب مزیق را، علا تقدیر الاسیان، این میتونه مشمول اون امر موسع باشه، این مقدارش میتونه مشمول باشه به نحو ترتب. پس اینجا باز داخل در تزاحمه و امر ترتبی رو لازم داریم که اگر قائل به امتناع ترتب شدیم اثرش اینجا ظاهر میشه، اگر قائل به امتناع ترتب، استحاله ترتب شدیم، این دیگه امر نداره. چون قائل به امکان ترتبی بالاخره صحیح میشه این نماز ولو با امر ترتبی. محقق ثانی میگه با همون امر مطلق صحیح میشه، محقق ناهیدی میگه با امر ترتبی و مشروط که استفاده میکنیم حصه ای از اون امر مطلقه درست میشه. ولی کسی که قائل به امتناع ترتبه، اگر قائل به امتناع ترتب شدیم امر ترتبی دیگه نداریم. امر موسع هم اگر گفتیم میتونه باشه مثل حرف محقق ثانی، بله نماز میشه صحیح. اگر اون رو هم قبول نکردیم مثل مرحوم میرزا، نماز میشه باطل، چون امر نداره، عبادت هم بدون امر باطله، واسه اعاده کنه بعد. این بحث تنبیه چهارمه. این بحث وجوهی ذکر شده برای مطلب مرحوم میرزا که چرا اون امر موسع نمیتونه شامل این بشه و نیاز به امر ترتبی داریم، و امر ترتبی هم مبتنی است بر امکان ترتب. کسی که قائل به امتناع ترتبه دیگه این امر هم نداره، پس نمازش میشه بی امر. قائلین به استحاله ترتب باز قائل به بطلان بشن. این وجوهی رو ذکر کرده برای این مطلب که چرا این امر موسع نمیتونه این رو بگیره و بایستی مقید بشه به افراد ما ادای زمان واجب مزیق، اون افراد طولی. و بیاناتی دارن، شاید 4 بیان و تقریب ما اینجا ذکر کردیم مفصلن. بعضیش مبتنی است بر امتناع واجب معلق، بعضیش مبتنی است بر مسلک مثلا اطلاق و تقید، زمتنع تقید، امتنع تقابل ادب و ملکه بین اطلاق و تقید، و بعضیش مبنی است بر اینکه چون اینجا احد الافراد طولی واجبه، نه کل فرد فرد، جامع واجبه به نحو تخییر در عمود زمان. تخییر عقلی را کسی برگشت داد به تخییر شرعی، باز اون یه امتناعی شکل میگیره. اینا رو مفصلا در جهت شاید 10 بود 11 بود آخرین جهتی از جهات بحث ترتب، عین همین مسئله اونجا مطرح شد و تمام این وجوه و تقریبات چارگانه ای که برای مطلب مرحوم میرزا ذکر شده که بعضیش خود میرزا در تقریراتش آورد آمده، برخیش هم آقایون دیگه بعد از ایشون از شاگردای ایشون اضافه کردن، اینا همه اونجا ذکر شد به تفصیل و پاسخ داده شد که اینا هیچ کدومش درست نیست و صحیح همون مطلب مرحوم محقق ثانیه که امر موسع خودش شامل این میشه، نیازی به امر ترتبی نیست. قائل به امتناع ترتب بشیم مثل مرحوم صاحب کفایه، باز هم امر موسع اینجا شامل این حصه میشه. نه تنافی به معنای تعارض هست، نه تزاحم هست بین دو واجب موسع و مزیق، بلکه هر دو امر مطلقن. همون امر مزیق مطلقه چون اهمه، هم امر موسع مطلقه چون موسعه، و بقای اون امر بر جامع به طوری که منطبقه بر این فردن بشه هیچ محذوری نداره، نه محذور امتناع در مبادی داره، نه محذور تتارد داره، ولذا امر ترتبی نیاز نداریم و حق با مرحوم محقق ثانیه. مفصل این چون اونجا بحث شد دیگه تکرارش وجهی نداره. این تنبیه چهارم، چون ما این بحث اونجا مفصل بحث کردیم در آخرین بحث از ترتب، مباحث ترتب. تنبیه پنجم، تنبیه پنجم ها باز مطلبی است که مرحوم میرزا در باب تزاحم گفته. ایشون باز در اینجا آمده یه موردی رو خواسته خارج کنه از باب تزاحم و داخل کنه در باب تعارض. گفته این تزاحم و احکام باب تزاحم و این حرفایی که زدیم جاییست که احد المتزاحمین واجبین متزاحمین، مثلا اون واجب اهم مجهول نباشه، یعنی هر دو وجوب معلوم باشه، واصل باشه به مکلف، منجز باشه بر مکلف. اما اگر احد الواجبین وجوبش مشکوک شد، مجهول شد، بر مکلف منجز نبود به جهت جهل ازش، مثلا براءت ازش در شبه حکمیه، مثلا شک کرد فقیه که اصلا واجب ازاله و تطهیر مسجد یا واجب نیست، دلیلش ثابت نشد براش، واقعا ممکنه واجب باشه ولی دلیل اقامه نشد در این، اصل براءت مثلا از وجوب ازاله رو جاری کرد، که اگر وجوب ازاله باشه مثلا اهمه ولی نماز خب وجوبش واصله، خب این آقا بلند شده نماز خوند، بعد کشف شد که ازاله هم واجبه، جاهل بود، حالا این جهل به حکمه، خیلی جای از باب جهل به موضوع میشه، بعد کشف شد که نه اون تکلیف اهم هم بوده و این در زمان تکلیف اهم این تکلیف مهم رو انجام داده، نماز خونده، با اینکه اون اهم بوده اگر میدونست که اون اهم اون واجبه، واجب بود او رو انجام میداد، چون اهم وجوبش مطلقه. اینجا هم امر ترتبی درسته و از باب تزاحم میشه یا اینجا نه امر ترتبی هم درست نیست، یعنی همجور که او واجب اون واجب اون اهم مجهول شد، این امر به مهم هم مشکل پیدا میکنه، امر به مهم جایی که اهم هم واصل باشه به مکلف مثل امر به مهم میتونه ترتبی باشه، اما جایی که اهم واصل نیست، براءت ازش جاری است، شبه حکمیه است یا موضوعیه است، بالاخره براءت ازش جاری است، منجز نیست بر مکلف، اینجا امر به اون واجب مهم هم به نحو ترتب اونم معقول نیست، امر مطلق که معقول نیست چون طلب ضدینه، امر ترتبی هم معقول نیست به بیانی که خواهد گفت، ایشون یه بیانی رو اینجا داره یا دو تا بیان داره اینجا، پس امر ترتبی هم دیگه معقول نیست، وقتی امر ترتبی هم معقول نشد هیچی، میشه صلات اون در اون مورد صلات بدون امر، وقتی بدون امر شد باطل میشه، چون امر لازمه در باز اعاده کنه، بعد قضا کنه یا اعاده کنه. مرحوم میرزا در اینجا این بنابر امکان ترتب همیشون میگه باطل، اما بنابر عدم امکان ترتب که روشن‌تره، کسی که ترتب رو قبول نداره استحاله ترتب رو قائل مثل صاحب کفایه، این امر نداره واصل هم باشه، امر نداره احد الامرین باشه ساقط بشه، اون اهمه، این امر نداره اصلا حتی ترتب، ایشون میگه بنابر استحاله ترتب که امر نداره و این نماز باطله، بنابر امکان ترتب هم باز باطله، چون امر ترتبی هم اینجا معقول نیست. چرا امر ترتبی معقول نیست؟ ایشون میفرماد برای اینکه چون امر ترتبی مشروط به عصیان امر به اهمه، اینجا این امر به نماز اگه بخواد مطلق باشه با امر به ازاله که مجهوله، چون جهل که رافع تکلیف نیست، ما قائل به تسبیب که نیستیم، من جاهلم به این امر، ولی امر هستش واقعا، امر مطلق به ازاله و امر مطلق به نماز معقول نیست، اون اهمه به این نمیشه امر مطلق باشه، امر ترتبی هم معقول نیست بنابر امکان ترتب که خود ایشون از قائلین مؤسسین ترتبه مرحوم میرزا، چون امر ترتبی رو ایشون مشروط به عصیان اهم میکنه، شنوات امر ترتبی رو ما تصویر کردیم در باب ترتب، ولی مشروط به عصیان اون امر اهم، عصیان امر به اهم در موردی که او اهمه، با این عصیان شکل میگیره موضوع امر ترتبی، و با فرض جهل به اون امر به اهم عصیان دیگه ممکن نیست، چون فرض جهل به اهم معناش اینه که منجز نیست این اهم، اصل براءت در شبه موضوعیه یا حکمی جاری کرده و با جهل و جریان اصل براءت امثال اونها عصیان رفع میشه، عصیان حاصل نمیشه، پس بنابراین شرط این امر ترتبی هیچ وقت حاصل نمیشه، پس امر ترتبی در اینجا شرطش حاصل نمیشه، این یکی که شرطش حاصل نمیشه، و چون شرطش حاصل نمیشه، امر ترتبی که هیچ وقت شرطش برای مکلف حاصل نشه لغو جعلش. پس باز امر ترتبی در اینجا معقول نیست. امر مطلق هم که معقول نیست، چون جمع بین ضدین اون امر هم هست واقعا. یه بیان دیگه هم داره و اون این که حالا عصیان هم معقول باشه، مثلا مکلف نمیتونه اونه احراز کنه چون جاهله. خطاب ترتبی ره نمیتونه موضوعش احراز کنه مکلف، که من ترک کردم اهم را، ترک کردم عصیان کردم واجب اهمی را. موضوعش چون عصیان اهم میشه، مکلف چون علم به اهم نداره نمیتونه احراز کنه. خود عدم امکان احراز موضوع یک خطابی هم یکی از موجبات لغویت جعل اون خطابه. یک خطابی رو که مکلف هیچ وقت نتونه موضوع احراز کنه، این تا وقتی که جاهله به وجوب اون اهم نمیتونه احراز کنه که ترک اون ازاله عصیان اهمه و در حقیقت تحقق موضوع امر ترتبیه. یه امر مشروطی که شرطش نتونه مکلف احراز کنه لغو جعلش، چون اوامر جعل میشن برای اینکه به مکلفین برسن، منجز بشن در مکلفین، بتونن موضوعشون رو احراز کنن، امتثال کنن. این از اوامری است که موضوعش رو نمیتونه مکلف احراز کنه. پس هم عصیان شکل نمیگیره اصلا، و این اولا، ثانیا بار تنجس، ثانیا اونجایی هم که ممکنه باشه احرازش برای اون نیست. فرضاً اگر براءت هم جاری نباشه، شبهه قبل از فحص باشه، احراز نمیتونه بگه که عصیان شده، احتمال میده عصیان شده باشه. احراز عصیان رو نمیتونه بکنه مگه علم پیدا کنه به اهم. پس جایی که علم نداره جاهله، امر ترتبی هم جعلش به نحو ترتب و مشروط معقول نیست، چون مشروط به چیزی است که شرطی است که این شرط قابل احراز نیست، قابل وصول نیست. مطلقش هم که طلب ضدینه، چون اونم هستش. بنابراین وقتی بعد کشف شد اون امر دیگر هست، این فعلی را که انجام داده، نمازی را که انجام داده مأمور به نبوده، نه امر مطلق چون او اهمه، با وجود امر به اهم، گرچه مکلف جاهل بوده، جاهل که رافع اوامر نیست، تصویب رو که ما قائل نیستیم، اون هست. امر مطلق نیست به نماز، امر مشروط هم نیست، امر مشروط برای این چنین مکلفی که جاهله لغوه، چون شرطش عصیانه. عصیان هم اگر براءت جاری باشه منجز نباشه که اصلا عصیان منتفیست، اگر هم نباشه مشکوکه، محرز نیست. چون محرز نیست، جعل چنین امری ترتبی مشروط به شیئی که قابل احراز نیست، مادام جاهلن قابل احراز نیست، لغوه. پس منوره امر ترتبی هم در اینجا نیست. پیشه مثل موارد اجتماع امر و نهی که بعد که کشف میشه، اگه کسی در جای مغصوب نماز خون جهلن، بعد معلوم شده اینجا غصبه، صاحبش راضی نیست، میگیم امر نداره بنابر امتناع، گرچه او خیال میکرده امر داره و قصد قربت هم کرده، ولی بعد که معلوم شد اینجا حرامه امر نداره، چون نهی بوده، با نهی بنابر امتناع امر نبوده، کشف میشه که امر نبوده و باسته اعاده کنه، قضا کنه یا اعاده کنه در وقت و در خارج وقت قضا کنه. اینجا میشه مثل او امر مطلق نبوده، چون با امر مطلق به اهم که هست واقعا داره، این نمیدونه، واصل نیست به این، قابل جمع نیست. امر ترتبی نبوده، چون شرطش یا اصلا ممکن نیست، منتفیست، یا اگر ممکن باشه و محتمل باشه منجز نیست، یعنی واصل نیست به مکلف. وقتی واصل نشد، این امر ترتبی مشروطه به شرطی که عصیان اونه و این محرز نیست، به چه درد میخوره؟ جعلش لغوه، امر ترتبی هم نیست. نه امر مطلق داریم، نه امر ترتبی داریم. صلات بدون امر مثل صلات در موارد امتناع. این حاصل بحث مرحوم میرزا که گفته در موارد جهل به اهم مهم، فعل مهم را اگر انجام داد بعد کش شد که امر به اهم می بوده و او مطلق بوده امرش و مکلف نمی دونسته، حالا یا به نحو شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه، اینجا این فعلی را که انجام داده مصداق مأمور به نمی دونه باشه، نه به امر مطلق نه به امر ترتبی مشروط، تا لذا داخل میشه در باب تعارض به معنای، یعنی اصل امر اینجا ساقطه. مثل جایی که کسی قائل به امتناع ترتب بشه، کسی قائل به استحاله ترتبه، حتی اگر واصل باشه امر به اهم، میگه امر مهم ساقطه، مطلقش جمع ضدینه، مشروطش هم ترتبه، ترتب هم محاله، حساب کفایه، امر به مهم ساقطه. و فقط امر یه امر داره به اهم، اونم که عصیان کرده انجام نداده. این فعلی که انجام داده مأمور به نیست، فعل عبادی هم اگه مأمور به نبود دیگه واجب اعاده دیگه، در وقت و قضا خارج وقت، چون تا امر نباشه تصحیح اون عباده نمیشه. راه تصحیح عباده وجود امره. وقتی امر نداشتیم، نه ترتبی نه مطلق که شامل این فعل عبادی بشه، میشه باطل و میشه از موارد باب تعارض، مثل باب اجتماع امر و نهی که بنابر در طور تعارض و تقدیم نهی امر میشه ساقط به تعارض، اینجا هم امر میشه ساقط به تعارض. امر از این زد، با اینکه اینجا یه چیز نیستن، دو فعلن، مثل امتناع اجتماع امر و نهی نیست که در یک فعلن، ولی دو فعلی هستن زدن، ولی زدیست که نمیشه بهش امر بخوره، نه مطلق نه مشروط به نحو ترتب. این حاصل حرف ایشون که خواسته باب تزاحم را مشروط کنه به جایی که هر دو امر واصل باشن یا منجز باشن بر مکلف. اما اگر یکی واصل بود دیگری واصل اهم واصل نبود، امر به مهم هم نداریم، نه مطلقا نه مشروط و به نحو ترتب. این بیانی که گفته شد، این بیان تمام نیست واقعا، این از اون مطالبی است که کم دقتی بش شده واقعا. و صحیح اینه که نه، تزاحم اینجا هم هست، بلکه یک قدم بالاتر بخوایم بزنیم، هم تزاحم اینجا معقوله، یعنی امر ترتبی معقوله، هم اینجا ممکنه صحیح اینه که بگیم اصلا تزاحم هم نیست، تعارض هم نیست، امر مطلق داریم به این فعل، فعل مهم غیر اهم که انجام داده مکلف اون را، که بنا حتی بنابر امتناع ترتب و استحاله ترتب هم اینجا میگیم این امر هستش. خب یه بار بالاتر بذاریم، اینم اجمالا در مقدمات بحث تزاحم بحث شد، ولی خب چون بحث مهمی است اینجا این بحث رو هم تکرار میکنیم، چون نکات خوبی درش هست، شاید بیش از اونجا اشاره شد، تفصیل به تفصیل واردش نشدیم. پس در اینجا دو تا مطلب رو داریم میخوام بگیم، میگیم هم امر ترتبی معقوله، هم نیاز به ترتب هم نداریم، امر مطلق در حالت جهل به اهم، امر مطلق به مهم معقوله بدون اینکه مشروط باشه به ترک اهم یا عصیان اهم. ولذا نتیجه این میشه که قائلین به امتناع ترتب هم اینجا باز بگن امر هست، چون نیاز به امر ترتبی نداریم، خود اون امر مطلق فقط مشروط باشه به عدم وصول و تنجز اون امر اهم، همینقدر مطلقا دیگه هم میشه بهش بخوره که قائل به استحال ترتب هم دیگه مشکلی اینجا نخواهد داشت و از تعارض خارجه، از تزاحم هم در حقیقت خارجه، و حتی قائلین به امتناع ترتب و استحال ترتب هم اینجا قائل به صحت واسطه بشن، چنانچه در فتوای فقهی بعضی قائل شدن، درست هم هست. خب نکته این چیز، این دو مطلب که میخواییم بگیم، نکتهش اینه که ما اونجا قبلا اشاره کردیم که تنافی بین احکام یا به لحاظ مبدأ یا به لحاظ منتهاست، اینو در یکی از مقدمات باب تزاحم شرح دادیم، تنافی بین دو تا امر و نهی مثلا که با هم تنافی دارن به دو شکله، یک شکل تنافی در مبادیه، یعنی در خود عالم تکون و تکوین امر در نفس آمر و مولا میخواد جعل کنه این امر را، در مبادی امر اگر یک تضادی شکل بگیره که نشه مبدأ این امر با مبدأ اون نهی در یک جا جمع بشه با هم، این میشه تنافی، این میشه تنافی در مبادی، مثل اینکه یه عنوان باشه، اگر یه عنوان شد به اون عنوان نمیشه مولا هم امر بکنه هم نهی کنه، بگه این عنوان من هم میخوام هم نمیخوام، که باب اجتماع امر و نهی از اینه، بنابر وحدت معنون و عدم کفایت تعدد عنوان و اینکه حکم از عنوان در عالم جعل سرایت میکنه در نفس مولا به معنونش و معنون یکیه، اونجا اینجور گفته میشه، نمیشه این چیزی که مولا یکی میبینه، معنونشون یکی میبینه، هم بگه من اینه میخوام هم بگه من اینه نمیخوام، هم بگه این انجام بده هم بگه این انجام نده، میگه این نمیشه. چرا؟ چون اجتماع زده این در مبادی تکوین امر لازم میاد، چون امر مبادش چیه؟ حب و اراده است، نهی مبادش چیه؟ مثلا بغض و کراهت، حب و اراده با بغض و کراهت اینا صفات متضادن، در یک معنون در یک چیز جمع نمیشه، کسی نمیتونه یک چیزی رو، یک چیز واحد رو هم بخواد محبوبش باشه هم مبغوضش باشه، خود همون نمیشه. یا خود طلب، طلب برخلاف خواستن، تصدی مولا، هم تصدی کنه میگه این رو انجام بده، هم تصدی میکنه همون لحظه که اون تصدی رو داره باز میگه این رو انجام نده، نمیشه. اینا دو تا تصدی متضاد با هم هستن. اینکه مولا بگه یه چیزی رو دفع کنه، مکلف رو دفع یه چیزی که انجام بده، و زجر کنه بگه انجام نده، این دفع و زجر دو فعل یا دو صفت نفسانی متضاد با هم هست. چون متضادن نسبت به یک چیز جمع نمیشه، مثل اجتماع ضدین، مثل که سفیدی و سیاهی رو روی یه چیز جمع بشه، چون محاله. اینجا این لازمه، اینه بهش بگیم تنافی در مبادی. تنافی در مبادی موجب تعارضه، یعنی موجب میشه که این دوتا دلیلی که این حکم را ثابت میکنه با اینکه اون حکم را ثابت میکنه، در جایی که این تنافی هست نمیشه هر دو درست باشه، چون میدونیم اجتماع ضدین محاله، اجتماع دوتا مبدع متضاد با هم در یک موضوع محاله، این میشه تعارض. پس یک منشأ تعارض تنافی در مبادی احکامه که باب اجتماع امر و نهی از این قبیله، باب نهی در عبادات از این قبیله، موجب فساد اونجا، همش اینا باب تنافی در مبادی احکام. یه نوع دیگه تنافی هم داریم بین احکام که در مبادی نیست، چون مبدا در مبدا متعلق این امر، این حکم با متعلق اون حکم دو تاست، جدای از همه، هم عنوانشون جداست هم معنونشون جداست. پس وقتی مولا هم اینه خواست هم اونو خواست، یا این حکم رو قرار داد از نظر اینکه این دوتا حکم متقابل با هم تضاد دارن روی یه چیز قرار بگیره، این تنافی رو نداره. ولی مکلف وقتی مولا این حکم رو بخواد قرار بده، این لقلقه جعل که نیست، فقط میخواد این حکم رو قرار بده برای اینکه بعد مکلف امتثال کنه. در مرحله امتثال اگر جوری بود که مکلف نمیتونه این دوتا رو با هم جمع کنه، در مرحله امتثال مکلف نمیتونه این دوتا رو با هم جمع کنه، و گفتیم جعل حکم به غرض امتثال چون هست، جایی که قدرت بر امتثال نیست جعل حکم دیگه اونجا لغوه، حالا یا عرفن لغوه یا عقلن هم لغوه، بالاخره نیست، اونجا جعل نکرده. قدرت و مقدور بودن و امکان امتثال، امکان انبعاث به اصطلاح، این شرط در حکمه به لحاظ این دیگه به لحاظ منتهاست، نه مبدا، چون امتثال اسمش میذاریم منتها، چون منتهای حکمه. اون مبدا حکم نفس مولاست، حب و بغض و اراده و کراهت، منتها حرکت مکلفه و امتثال مکلفه. به لحاظ منتها جایی که یک فعلی مقدور نبود برای مکلف، مولا اینجا جعل وجوب برش نمیکنه، چون لغو جعل وجوب، قابل امتثال نیست. خب حالا اگر یه جایی مجموع دو حکم متعلق این حکم با متعلق اون حکم قابل جمع نشد، مکلف قادر بر هر دو نشد، بر یکیشون قادره که باب تزاحم همینه، اینجا هم باز همین تنافی شکل میگیره. تنافی بین دو تا حکم در مبدا شکل نمیگیره، چون ازاله غیر از صلاته، دو فعله، ولی در منتها اگه بخواد ازاله رو مطلقا واجب کنه، صلات رو هم مطلقا واجب کنه، مکلف نمیتونه هر طوری انجام بده، دو تا امتثال مطلق باز میشه تنافی. میشه باز مثل اونجایی که یه فعل غیر مقدوری رو مولا بخواد بگه این انجام بده، چه اون لغوه گفتیم و قدرت شرطه، اینجور جعلی رو نمی کنه مولا، اینجا اراده ای رو نداره مولا، اینجا هم همینجور، اینجا هم مجموعه دوتا رو مطلقا نمیتونه مولا بخواد، و این تنافی در منتها سبب میشه که این دوتا اطلاق، دوتا وجوب مطلق در کار نباشه، یا یکی باشه دیگری اصلا نباشه. اگر قائل به استحاله ترتب شدیم، اگر قائل به امکان ترتب شدیم، نه دیگری هم میتونه باشه ولی مشروط، مشروط به ترک اولی، اون یکی هم میتونه باشه بنابر امکان ترتب، ولی مطلقش نمیتونه باشه، تنافی داره به لحاظ منتها. اینو بهش میگیم تنافی به لحاظ منتها. خب این تنافی به لحاظ منتها در موارد تزاحم، تنافی به لحاظ مبادی که نیست، ولذا قیاس اینجا به مورد اجتماع امران و نهی، این قیاس مع الفارق. اونجا که میگیم اگه بعد کشف شده این حرام بوده، این سجود در مکان نماز در مکان مقصود بوده و حرام بوده، متحد هم بوده با قصد، اونجا کشف میشه که امر نبوده اصلا. چرا؟ چون تنافی در باب در مبادیه، تنافی در مبادی جهل و علم و اینا درش دخلی نداره. چه جاهل باشه انسان بشه، چه عالم باشه، تنافی در جاهل به احد الحکمین یا هر دو باشه، اون تنافی هست. یعنی احد الحکمین را مولا ثبوتاً نمیتونه قرار بده اصلا، جهل کنه. یکیش هست فرضاً بر اینه که مثلا نهی مغلبه بر امر، حرمته بوده، امر نبوده اصلا، اون روشنه. اونجا با کشف خلاف کشف میشه که اون امره نبوده، اون نمازی که انجام داده مأمور به نبوده، باستی اعاده کن یا قضا کنه در خارج. اما در محل بحث ما، بحث تزاحم بین واجب اهم و مهمی که اهم مجهوله، واصل نیست به مکلف، اینجا تنافی از نوع اول نداریم، تنافی از نوع اول نداریم، تنافی از نوع دوم داریم. خب که تنافی از نوع دوم رو باز محاسبه کنیم ببینیم اینجا هست یه تنافی از نوع دوم، اینجا نیست، در مطلقش هست یا در امر مطلق به این مهم تنافی هست با اون اهم، یا در امر ترتبیش هم هست این تنافی. اینجاست که مرحوم میرزا آمده این بحث کرده، گفته مطلقش که تنافی هست، چون گفتیم بین ضدین هم تنافی، بین دو امر مطلق به ضدین هست در منتها، نمیتونه باشه، و چون اون اهم امرش مطلقه، این نمیتونه امرش مطلق باشه. ترتبیش هم گفته باز تنافی هست، چون ترتبش هم مشروط میشه به چی؟ به عصیان اون یکی، و این چنین جعل مشروطی هم اینجا لغوه به اون بیاناتی که گفت. موضوعش قابل احراز نیست، موضوعش متحقق نیست اصلا خیلی جاها، وقتی متحقق نباشه یا قابل احراز نباشه اون دو بیانی که گذشت، پس جعل ترتبی هم اینجا معقول نیست. پس تنافی پیدا کرد جعل ترتبی که جاهایی که اون اهم واصل باشه تنافی نداشت در منتها، اینجا باز تنافی پیدا کرد، همون لغویته اینجا آمد، همون لغویته تو امر ترتبی هم ایشون این ره اووردش، یکی جون امر ترتبی چون شرطش مترتبان علیهش قابل احراز نیست، یا اصلا نیست، قابل تحقق نیست با جریان اصل عبارت، عصیانی در کار نیست، بنابراین چین امر ترتبی هم ما نخواهیم، فعلیت نخواهد پیدا کرد. امری هم که فعلیت پیدا نمی کنه چون موضوعش محرز نیست یا فعلی نمیشه، این امر جعلش هم لغوه، پس امر ترتبی هم نداری. این حرف مرحوم میرزا میشه که آمده این تنافی در منتها رو اینجا پیدا کرده، ولی با این تحلیلی که ما کردیم مشخص شد که تنافی در منتها اینجا اصلا نیست، حتی با امر مطلق، فقط این امر واسه مشروط باشه به عدم وصول امر به اهم. چرا؟ به جهت این که این تنافی در منتها نکتش همونجور که عرض شد، نکتش اخذ قدرت در تکلیف، قدرت شرط در تکلیف نبود، شرط در حکم عقل به تنجز بود. اونجا گفتیم ضدین هر دو امر مطلق داشتن، واجبین متزاحم هر دو امر مطلق داشتن، ولذا کسانی که قائل به عدم شرطیت قدرت در تکالیف بودن مثل مرحوم امام، احکام قانونیه اینا قائل بودن، اونجا قائل به اطلاق هر دو حکم بودن در باب تزاحم، هر دو مطلقه، هم امر به ازاله مطلقه، هم امر به نماز مطلقه. این که قائل به تنافی در منتها شدن مبنی بر این که قدرت قید تکلیف باشه، نه قید حکم عقل به تنجز باشه، قید در تکلیف هم باشه، یعنی شارع تکلیف به غیر مقدور را نکنه. حالا یا عقلا چون قبیح تکلیف به غیر مقدور، احراج مکلف، الجاء مکلف به فعل غیر مقدور، عقل قبیح میدونه این را، یا بر اساس اون نکته استظهاری که مرحوم میرزا قائل بود که خطابات ظاهره در تحریکن، تحریک جایی است که تحرک ممکن باشه، غیر مقدور تحرک چه ممکن نیست، اصلا اطلاق نداره خطابات، یا به جهت اون ادله خاصه ای که دال ادله شرعی میگفت که ما غلب الله علی العباد و موضوع عنهم و استطعتم و امثال اینها، قدرت رو شرط میکرد در تکالیف، بالاخره قدرت چون شرط شده در تکلیف، خب جایی که دو تا زد هر دو مقدور نباشن، دو تا تکلیف مطلق و اینا تکلیف به غیر مقدوره، پس میشه تکلیف به غیر مقدور ممکن نیست، پس تعارض میشه بین دو دلیل به لحاظ اطلاقش. و اگه ترتب ممکن شد، امر ترتبی خارج از تعارض میشه به این مقدار، یا اصلا با اون قید عقلی همونجوری که گفتیم درست میشه، قید قدرته که اقصد لبن در همه تکالیف، یا به این مقدار خارج از تعارضه که قبلا مفصل در بحث تزاحم گفتیم این داره. خب نکته شون اینه، پس باستی به این نکته رجوع کنیم، ببینیم این نکته شرطیت قدرت چقدر اقتضای تقیید احکام رو داره، یعنی چقدر میگه این حکم عقلن یا استظهارن. نکته عقلی قبح عقلی، بنابراین که قدرت با قید از باب قبح تکلیف به غیر مقدور قدرت قید شده، عقل این قید رو اضافه کرده رو احکام، یا از باب اون استظهاری که مرحوم میرزا یا هر کسی دیگری میگه. ببینیم این نکته اون استظهار و همچنین نکته اون حکم عقل به تقیید احکام به مقدوریت، اینا چه اندازه اقتضای تقیید رو دارن. اینجا هم که اهم که مطلق وجوبش ولی واصل نیست به مکلف، اینجا هم اهم که وجوبش هستش، اگر به مهم مولا امر کنه امرش مطلق باشه ولی مشروط باشه به عدم وصول اهم، عدم تنجز اهم، این جر امری هم باز تنافی داره با اون امر در منتها، یعنی باز اون نکته عقلی که اقتضای تخصیص خطاب را و وجوبات را به مقدور داره، اون اینجا میاد یا اصلا اون نمیاد اینجا؟ با تأمل میبینی که اون اصلا اینجا نمیاد، چون امر به اهم چون منجز نیست مکلف نمیره طرفش، امر به مهم اینجا اگه باشه برای مکلف الجایی نیست، اجبار بر فعل غیر مقدور نیست، چون اون که واصل نیست با مکلف. اینجا مولا امرش مطلق هم بکنه، بگه تا وقتی که او به تو نرسیده واجبه بر توی رو انجام بدی، این چنین امری که مقید به ترک اونم نباشه مطلق باشه، این واسه این رو انجام بدی، عقل حکم نمی کنه به قبحش، برعکس عقل حکم میکنه به حسنش، چون به این ترتیب مولا این ملاک اهم رو برای خودش حفظ میکنه با این امر مطلقش، چون اون امر به ملاک مهم رو، چون امر به اهم به جهت عدم وصول و عدم تنجزش مکلف دنبالش نمیره، چون دنبالش نمیره او رو که تحصیل نمیکنه، ملزم نیست به تحصیلش عقلا. خب مولا میگه این مهم رو عقلا من از این آقا بخوام، ولذا میگه بر تو واجب مهم رو انجام بدی، اگر اهم واصل نیست و منجز نیست مطلقا واجب مهم رو انجام بدی، مشروطش هم نمیکنه. پس امر مطلق و غیر مشروط به ترک اهم رو میتونه اینجا مولا قرار بده و عقلا قبحی نداره بلکه حسن هم داره، چون حفظ میکنه برای مولا ملاک مهم را، بعد نسبت به کسی که چون اهم برش واصل نیست منجز نیست نمیره دنبال اهم، به خلاف کسی که اهم بهش برسه و منجز باشه، اگر اهم هم رسیده باشه اونجا نمیتونه امر کنه به مهم مطلقا، چون منافات پیدا میکنه با امر به اطلاق امر به اهم. اما این یه چون امر مطلق اهم که واقعا هست به این نرسیده منجز نیست برش، این چنین مکلفی برعکس عقل میگه ای مولا اینه تکلیف کن به اینکه مهم را انجام بده تا اینم ترک نکنه، اونه که ترک میکنه به طبعش چون منجز نیست برش، ملزم نیست برش عقل انجام بده، اینم ترک میکنه اگه بهش امر نکنی، امر کن به این مطلق هم امرش. بنابراین اطلاق امر به اهم در فرض مشروط به در حقیقت قید میشه عدم تنجز اهم، یا اگر واصل بود و منجز بود اهم، عدم امتثال اهم، عصیان اهم. امر ترتبی هم اینجوری میشه، اگر واصل بود اهم مجبور مولا امر ترتبی رو در مهم بگیره، اما اگر واصل نبود امر به مهم رو چرا مقید کنه به ترک اهم، او که طرف فعل اهم نمیخواد بره و منجز نیست براش مطلقا بکنه. بنابراین حتی بنابر استحاله ترتب اینجا امر هم باز به اهم به مهم میخوره، چون اصل جمع بین زدین و طلب زدین نکتش اون لغویت اون قبح عقلی است یا اون استظهار عرفی است؟ قبح عقلی که اینجا نیست، این بیانه که گفت، استظهار عرفی هم اینجا نیست، چون در استظهار عرفی گفته میشه اگر مولا به هر دو امر کنه امر مطلق کنه، خب این مکلف که هر دو رو نمیتونه انجام بده، و انبعاث ممکن نیست. خب اینجا فرض بر اینه که اون امر به اهم چون مجهوله، چون منجز نیست، تحریک و به طرف امتثال نداره نسبت به مکلف، چون اون تحریک رو نداره. این یکی میتونه تحریک مطلق داشته باشه، مولا این امرش رو مطلق کنه و مکلف رو تحریک کنه به طرف امتثال مهم تا مهم از دست نره. پس اینجا هم خلاف اون نکته استظهاری نیست، برعکس اینجا هم عقلا میگه بایستی تحریک کنه. پس بنابراین بنابر امتناع ترتب اینجا امر میتونه باشه، این یه نکته. بنابر استحال امکان ترتب بازم امر اینجا لازم نیست ترتبی باشه، میتونه امرش مطلق باشه و بایستی مطلق باشه، چون هر مقدار از اطلاق را قبلا گفتیم، هر مقدار از اطلاق دو امر بشه بهش تمسک کرد باید بهش تمسک کنیم. این اطلاق در اینجا و عدم مشروط شدنش به اسیان اهم و فقط مشروط شدنش به عدم وصول اهم یا عدم تنجز اهم کافیست که تنافی رو هر داره. میگیم جایی که اهم واصل نیست، منجز نیست، امر به مهم در اینجا مطلقه، ازش نه الجاء به مثلا غیر مکلف را به غیر مقدور لازم میاد، چون او امر به اهم در واصل نیست، منجز نیست، نه خلاف اون نکته استظهاری لازم میاد، اون نکته استظهاری هم در اینجا نیست در حقیقت، و چون منجز نیست برش امر به هم، طبیعت این تنافی به لحاظ منتها به عبارت اخرى اینجوری میشه، تنافی به لحاظ منتها همیشه جایی است که دو تا امر اگر فعلی باشه، امر دوم فعلی باشه بر مکلف، امر به مهم فعلی باشه بر مکلف، مستلزم این باشه که مکلف دو تا امتثال متنافی انجام بده. هر جا این نبود دیگه نه اون نکته قبح عقلی هست برای تقیید، نه نکته استظهاری هست برای تقیید. جایی که اهم واصل نیست و منجز نیست اقتضای امتثال رو نداره، چون اقتضای امتثال رو نداره، داشتن امر به مهم، فعلی بودن امر به مهم مطلقا در اینجا هیچ تنافی در مقام امتثال ایجاد نمیشه ازش، و تنافی در مقام امتثال ایجاد نشد، پس اون نکته دوم تنافی که در منتها بود و اینجا نیست. وقتی نبود امر به مهم میتونه مطلق باشه، مشروط هم نباشه به ترک اهم و عصیان اهم، میتونه مطلق باشه. قائلین به امتناع ترتب هم دیگه اینجا میتونه این امر قبول کنه، مثل مرحوم صاحب کفایه که قائلن به امتناع ترتب ولی قدرت را قید میکنن، قابلیت انبعاث را قید میکنن، چون قابلیت انبعاث اینجا هست، چون اون بحث نداره، نه اینکه بحث مولوی نداره، بحث مولوی که حکم شرعی واقعی هست، بحث امتثالی نداره، یعنی به لحاظ منتها که امتثاله اقتضای امتثال نداره، چون منجز نیست، منجز نیست، وقتی منجز چیزی که منجز نیست اقتضای امتثال را عقلا نداره. تنافی هم به لحاظ این اقتضاست، تنافی دوم، نه تنافی اول در مبادی، تنافی دوم که در منتهاست همیشه به لحاظ جایی است که دو تا امر اقتضای دو تا امتثال متضاد رو داشته باشه که مکلف ملجع به اون دو تا امتثال باشه. اینجا و اونجا ملجع نیست به امتثال امر به اهم، چون امر به اهم واصل نیست براش، منجز نیست براش، براحت از جاری کرده یا غافل ازش، به هر جهتی از جهات عذر وقتی اون امتثال رو نداره این امر به میتونه باشه دیگه، تنافی در منتها رفع میشه. بنابراین اولا بنابر امتناع ترتب هم اینجا امر فعلیه، ولذا بعضی از قائلین به امتناع ترتب به صاحب کفایه در فقه که میرسن جایی که اون واجب اهم واصل نیست حکم به صحت واجب مهم میکنن، اگه امتثال بکنه مکلف، بعد کشف بشه که واجب اهمی بوده، میگه اون فعلش صحیحه چون امر اونجا میتونه باشه. حتی اندل قائلین به امتناع ترتب امر ترتبی نیست دیگه، این امر مشروط به ترک به عدم وصول اهمه، و با عدم وصول اهم دیگه اون اقتضای امتثال نداره عقلا، پس تحریک ده و امتثال مهم مطلقا مانعی نداره، منافاتی در منتها نداره، ولذا این امر میتونه مطلقا فعلی باشه. قائلین به ترتب هم باز همینجور، چون ترتب از یق میکنه امر را، امر مشروط میکنه به عصیان اهم، به ترک یا ترک اهم، این را هم لازم نداریم، چون این در اینجا چون اون تنافی نیست، اونجایی که واصل باشه این قید لازم داره، اونجایی که واصل نیست این قید لازم نداری، از جهت این قید هم مطلقه. میشه امر ما عبارت هر امری امر به مهم مشروط به یا عدم وصول اهم یا اگر واصل شد اسیان کنه اهم را، اینجوری میشه. اسیان قید مطلق نیست، ترتب و مشروط بودن برابر امکان ترتب مطلق نیست، در اونجایی است که وصل الامر بالاهم، تنجز الامر بالاهم، اما جایی که لم یصل امر به اهم نرسیده به مکلف میشه این قیدم لازم نیست. اینم دو. سه، اشکال دیگری که وارد بر مرحوم میرزا اینه که حالا فرزند ما بگیم اینجا چون امر واقعی هست اینم بایستی به نحو ترتبی باشه، مشروط باشه به عصیان. ولی در بحث چیز گفتیم، در بحث ترتب گفتیم عصیان بالخصوص لازم نیست شرط بشه در امر ترتبی. امر ترتبی میتونه مشروط باشه به ترک اهم، و ترک اهم غیر از عصیانه، ترک اهم قابل احرازه. عصیان فرع وصول امره، ترجز امره، و اینجا امر چون مشکوکه مرجز نیست، برائت از جاری کرده، عصیان قابل مثلا احراز نیست یا اصلا قابل تعب. ولی ترک قابل ترک ازاله مشروط میشه به ترک ازاله، یعنی مکلف میدونه که اگر امر به مهم باشه، اگر ازاله هم امر داشته باشه، به مهم امر هست مشروط به ترک ازاله اگر مهم باشه، این قابل احرازه، چون مکلف ترک ازاله رو که احراز میکنه، وجوبش احراز نکرده و نمیدونه و برات از اجاره کرده. پس اگر در باب امر ترتبی گفتیم لازم نیست امر ترتبی مشروط به عصیان باشه، بلکه اونجا گفتیم تقیید امر ترتبی به ترک اهم اولاس از تقییدش به عصیان اهم، چون اقل و تقییدنه و از ضرورات تو قدر به قدرها، عصیان یه مقدار تقیید بیشتریه، ما بیش از این نمیتونیم مقید کنیم دلیل امر مهم را به ترک اهم نه به عصیان اهم. اونجا این رو گفتیم متعینه در مقابل اون چیزی که مرحوم میرزا میگفت. بنابراین طبق این مبنا در ترتب که این هم صحیحه، اون دوتا حرف ایشون هم اصلا مورد نداره، چون این هم قابل احرازه، هم قابل وصوله، هم قابل تنجز این امر ترتبی. پس بنابراین اولا ما اینجا ترتب رو لازم نداریم، امر به مهم مطلقه و نه تزاحم نه تعارض. ثانیاً اگر هم کسی اینجا رو داخل در بگه امر ترتبی لازمه، نمیتونه امر مطلق به مهم باشه، امر به مهم مشروط به ترک اهمه نه عصیان اهم، و ترک اهم مقدور قابل وصول، محرز قابل احراز برای مکلف. پس بنابراین این نماز صحیح علی کل حال، و صلی الله علی محمد.